بردارن، گامی رو بردارن و تصور من است که روسیه و چین توی این قضیه نقش بسیار فعالتری خواهند داشت.
و چه کار میتونن دقیقا بکنن؟ این هم برمان
ببینید الان فرض بفرمایید اینها اومدن قرار بود که تحریم های آمریکا رو که روی ایران به صورت ثانویه دارن انجام میدن دور بزنن. خب بحث دور زدن رو گفتم ما از FPV استفاده میکنیم به جای دلار که یوترن در واقع مانع کار بود از یورو استفاده میشه. باز بحث بر این بود که اون برداشت نفت رو مثلا ایتالیا و یونان که دارن انجام میدن پولش رو در یه صندوقی نگهداری بکنن که از محل اون صندوق تعاملات تجاری بین ما و اروپا انجام بشه. باز اینو تبدیل کردن به غذا و دارو که این خودش باز یه مقدار تغییر کرد و اینکه نفت رو برداشت نکردن. این هم باز یه نکته دیگری شد. این سکس رو که وقتی طراحی کردن مبنی بر این بود که حالا چین و روسیه که یا هند که نفت برداشت میکنن محل درآمد ناشی از فروش نفت بیاد توی این سکس که این حرف مسموعی نیست، قابل قبولی نیست، اما به هر حال این رو هم داشتن طراحی میکردن ولی همین رو هم باز حاضر نشدن عملیاتی بکنن. میخوام بگم این کار ویژه‌ای نیست الان و بنابراین اروپایی ها اگه بخوان برجام رو نجات بدن یا اون دستاورد خودشون رو حفظ بکنن ناگزیرن یه گام های کوچیکی بردن. البته ما هم دلخوش به این گام ها نباید باشیم و نیستیم و اما به هر حال چکی هست که ما دستمونه و این چک الان واخواهی شده، بنابراین باید اونها این چک رو اصطلاحاً پاس کنن. این نکته رو ما از این زاویه بردیم، ما باید متکی بشیم به ظرفیت های داخلی خودمون.
بله متشکرم آقای زاهدوند از شما، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، روز شما بخیر.
در خصوص برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام چهارشنبه در وین با آقای ابوالفضل زهروند صحبت کردم از دیپلمات‌های با سابقه کشور. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به خودروسازهایی که تعهدات موقت دادن گفته تذکر میدیم در اسرع وقت تعهداتشون انجام بدن. عباس تابش افزود پرونده خودروسازی بهمن موتور رو به دلیل عدم ایفای تعهدات تحویل بسترن و هاوال و خودروسازی سایپا به دلیل تعویق در تحویل سیتروئن به تعذیرات ارسال شده. ایشون اضافه کردن که از همینجا به تمام عرضه کنندگان و خودروسازهایی که تعهدات موقت دارن مخصوصا خودروسازان سایپا، کرمان موتور و کارمانیا تذکر میدیم که در اسرع وقت نسبت به ایفای تعهدات خودشون اقدام کنند. قاسمی سخنگوی وزارت خارجه درباره قرار دادن حزب الله در لیست گروه‌های تروریستی از سوی انگلیس گفت لندن دچار اشتباه فاحش راهبردی شد. بهرام قاسمی با بیان اینکه این موضوع از سوی بسیاری از کشورهای اروپایی پسندیده نشد و تایید نکردند افزود در حالت بدبینانه این اقدام در راستای سیاست‌های زیادخواهانه این کشور در جهت جلوگیری از ثبات امنیت و آرامش در منطقه است. بریم سراغ گفتگوی بعدی. اعلام شده که بازار متشکل ارزی از ابتدای سال 98 راه اندازی میشه و مبنای تصفیه در این بازار هم نرخ‌های سامانه صنا خواهد بود. فعالان اقتصادی نگاه همراه با تردیدی درباره این بازار دارن و حالا باید در آینده ببینیم که مشخصا این بازار چه عملکرد و تأثیراتی خواهد داشت، اما این رو از آقای دکتر محمد حسینی هم خواهیم پرسید از کمیسیون برنامه بودجه مجلس. آقای حسینی سلام.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
سلامت باشین، خیلی ممنون.
سلام داریم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. راجع به این بازار متشکل ارزی قدری توضیح بدیم برای شنوندگان. خب این که میگیم مبنای تصفیه میتونه نرخ سامانه صنا باشه یعنی چی و واقعا چه عملکردی میتونه داشته باشه این بازار؟
با توجه به شرایطی که در بازار ارز از فکر کنم حالا مرداد ماه امسال که مقدار شدیدتر شد و با توجه به اعلام نرخ ارز 4200 تومانی به عنوان نرخ ثابت در بازار ارزی ما در ابتدای سال موجب نگرانی ها و به نوعی افزایش و کاهش های شدیدی در نرخ ارز در کشور ما شاهدش بودیم. خب بعد از اینی که ارز تک نرخی شد توسط دولت اعلام شد به علت وجود تقاضاهای بیشتر و کمبود به قول گفتن ارز، وقتی که نتونست دولت اون رو مدیریت بکنه به این نتیجه رسید که بتونه از یک به نوعی ارز دیگری به نام ارز نیمایی در کشور برای یک سری کالاهای مورد نیاز کشور به جز کالاهای اساسی استفاده بکنه. در اون موقع هم باز با توجه به این شرایط که الان در داخلش هستیم، یعنی ما از نظر بانک مرکزی دو تا ارز بیشتر نداریم، یک ارز 4200 تومانی هست که به کالاهای اساسی اختصاص پیدا میکنه و یک ارز هم هست که در سامانه نیما بر اساس ارز صادراتی کشورمون که اگر بیان در اون سامانه اصلا ابراز بکنن بر اساس تقاضاهایی که اونم محدودیت‌های خاص خودش و سیستم‌هایی برای تشخیص نیاز واقعی تبیین شده اون ارزها رو به قیمت 8000 تومان حالا با یه مقدار بالا پایین به این جور کالاها اختصاص داده میشه که بتونیم اون مواد اولیه رو برای تولیدات داخلمون وارد بکنیم.
سامانه صنعتی در...
بله. بعد در کنار اینها ما یک بازار سوم متاسفانه در کشور شکل گرفت، حتی در ابتدا در خارج از مرزهای ما بود که ارز رو قیمتش رو شاید میخوام بگم لحظه‌ای و ثانیه‌ای و روزی تغییر میداد و جالبه که این نرخ تغییر زمانهای کوتاه موجب تعیین قیمت در اکثر اقلام مصرفی مردم قرار گرفت که این موضوع یک مقدار شدت گرفت، باعث افزایش قیمت شدید کالاها در بازار شد و دولت به این نتیجه رسید، بانک مرکزی، که بتونه در بازار سوم رو هم مدیریت بکنه. بازار سومی که نسبت به بازار اول و دوم ما یک عدد بسیار پایینی بود ولی خواهان او و ایجاد فضای به قول گفتنی روانی او در جامعه ما تاثیرگذار زیادی بود، لذا دولت آمد با عرض مداخله‌ای در اونجا یک اقدامات مؤثری رو انجام داد، ضمن اینکه شناسایی کرد بر اساس اتفاقاتی که در خارج از مرز میشد اونها رو مدیریت کرد و یه قیمت ارز سوم در کشور دوباره شکل گرفت که صحبت از 11000 تومان 12000 تومان و این روزها هم یه مقدار دوباره دچار تغییر شده. لذا در اون شرایط که کسانی که میخواستن برن، یعنی در اون فهرست اقلامی که ارز نیمایی بهش تعلق نمیگرفت ولی بعضی از مردم نیازمند بودن، به طور مثال ما میخوایم بگیم که کسی که میخواد مسافرت خارجی بره، خب با اون عددی رو که دولت تعیین کرده بود شاید تکافوی مسافرتش رو نداشت، یا اینکه تعدادی از بالاخره برای بچه‌های مردم در اون ور در حال مثلا تدریس هستن، در حال درس خوندن هستن، در حال یک سری کارها هستن که نیاز بود که خانواده‌ها از اینجا کمک‌هایی رو به اونا بکنن، خب این ارزها هم میباید برفتن در بازار آزاد تعیین میکردن و خود اینها یک ایجاد تقاضایی میکرد در بازار سوم که موجب نگرانی بازم مردم میشد و هر روز شما نرخ ارز رو به یه شکلی در فضای مجازی میدیدید که تغییر میکنه و خود به خود دستخوش تغییر قیمتهای نهادهای داخلی میشد. اونجا اومد دوباره بانک مرکزی به این نتیجه رسید که یک سامانه جدیدی رو دوباره افتتاح بکنه و روش کار بکنه که البته هنوز کامل نشده و توی همین زمینه اگر دقت کرده باشید در احکام قانون بودجه سال 98 بس. ما در دو سه جا به بحث بازار به اصطلاح بازار باز یا استفاده از همین بازار متشکل ارزی اشاره شده، مبنی بر این که بر اساس سیاست هایی که بانک مرکزی وضع میکنه ما بتونیم این سه تا بازار رو که یکی 4200 تومانه که دقیقاً عدد حدود 14 میلیارد دلار رو براش تعیین تکلیف کردن، ما بقیه ارزی که بر اساس صادرات و مازاد ارز ما به نوعی نیاز واردات کالاهای یک سری اقلام کالایی هست در اونجا و یک سری هم در رابطه با این سیاستی که ما اجازه دادیم که هر کس ارزی رو میتونه بیاره داخل کشور در بازار سوم یا در این سامانه سنا بتونه اون رو چیکار بکنه،
عرضه
بکنه و اونجا هم قابلیت انشالله مدیریت بشه.
متشکرم. آقای دکتر سید مصطفی صفاری استاد دانشگاه و از کارشناسان اقتصادی هم به جمعمون اضافه شدن. آقای صفاری سلام.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمان عزیز.
خیلی متشکرم. شما این بازار متشکل ارزی که گفتن از ابتدای سال 98 رو اندازه میشن چطور میبینید؟ آیا فکر میکنید که مزیتی داشته باشه؟ آیا کمکی میکنه به اوضاع؟
ببینید واقعیت این هستش که نیازهای ارزی ما یه بخشش اسکناسه که حدود 5% یعنی از 100 میلیارد دلار ما 5 میلیارد ما اسکناس داریم، چون اونم بانکامون به بانکای دنیا وصل نیست، همینطور که گفتن برای تقاضاهای مسافرتی و اینا احتیاج به اسکناس هست داره. و یه بخشش بحث حواله هستش که ما در سایت نیما الان واردات رسمی، یعنی اینا عملا وارد کنندان که صادر کننده تو حسابشون اونجا انتقال میدن. یه بخشش هم همین نرخ ترجیح دولت هست 14 میلیاردی که برای
بله. نیاز اینا توضیح دادن روی خود بازم.
حالا ببینید بحث اسکناس واقعا بانک مرکزی دخالت نمیکرد، یعنی صرافا قرار بود که این سایت رو درست کنن و تو صرافی باشه. الان چیزی که به وجود اومد و برای همین تو پاساژ افشار و چهار استانبول نرخ ها در می اومد به جایی که ما بتونیم متشکلش کنیم. خلاصه خوشبختانه این پلتفرم فرابورس اومدن و بورس در از اسکناس ارز رو تعریف کردن. این با بورس حوالی ارز یا نیمای ارز فرق داره، به این صورت که بانک ها، صادر کننده ها و صراف هایی که میخوان اسکناس بگیرن و تحویل بدن در یه بازار کشف قیمت بشه و به جایی که بازار غیر متشکل و غیر شفاف باشه، بعد بیاد یک بازاری که هم عرض و تقاضای 5 میلیارد معلوم بشه، هم قیمتی باشه که مصرف کننده ها باید بدونن که خلاصه اسکناس ارز چقدر است و چه عددی تعیین کننده است. مطمئنن کار بسیار خوبیه، گرچه ما بیشتر تحریم هایی که ما را دارن انجام میدن رو اسکناس ارز، یعنی از این و دولت آمریکا گفته به ایران اسکناس دلار ندید، از این و محدودیت انتقال اسکناس داریم، از این و بانکامون وصل نیست به بانکای جهانی که ما مثلا ویزا کارت اینا داشته باشن، هر کی میره سفر با خودش اسکناس نبره. به همین علت این باعث شده که ما بیشتر فشاری که در اول امسال داشتیم رو اسکناس ارز بود، به گونه‌ای که این 5% بازار ارز 100% قیمت ارز داشت تکون میداد، یعنی و مردم همیشه اجناسشون رو با این 5% اسکناس قیمت گذاری میکردن تو بازار و این باعث شد یه تورمی ناخواسته به وجود بیاد. طبیعی است که آقای دکتر همتی وقتی اومد به این نتیجه رسید که این بازار غیر متشکل رو عملا متشکل کنه و بتونه این ارز و تقاضا رو در یک بازاری که در پلتفرم بورس فرابورس هستش ایجاد کنه و اونجا دیگه قیمت روزانه اسکناس ارزم در بیاد برای کسانی که عملا تو این بازار هستن و به عبارت نقدی ارز هستش و دیگه قیمت از حاشیه بازار خارج کنه. خلاصه و این کار به نظر من خیلی مثبت،
یعنی از منظر فعالان اقتصادی این یک امر مبارکی است، همطور که آقای حسینی هم گفتن که مجلس هم نظر مثبتی ظاهرا داره نسبت به موضوع و فکر میکنین که مزایا و تاثیرات خودشو داشته باشه.
آره، اما عملیات بازار باز که گفتن منظور اصلا عملیات بازار باز تو اقتصاد بحث ارز نیست. عملیات بازار باز خرید و فروش اوراق که اونم سران اختیارش 2 هفته پیش به بانک مرکزی دادن که بتونن قیمت پول رو تنظیم کنه با خرید و فروش اوراق قرضه. پس عملیات بازار باز که تو قانون اومده منظورش بازار نیست، بلکه این اصلا جزء اختیارات بانک مرکزیه، تعیین در از ارزش پول ملی هر کشور و اینی که ما بتوانیم این قسمت بازار کش ارز رو در یک بازار متشکل کنیم مطمئنن اتفاق خوبیه. بستگی داره به عمق بازار، یعنی ما واقعا اون 5 میلیاردی که تقاضا هست چقدر تو این بازار معامله میشه. اگر برسه به نظر میرسه که پروژه موفقی خواهد.
بله خیلی ممنونم. آقای حسینی صحبت پایینی شما رو هم بشنویم. بفرمایید.
منم تشکر میکنم. همونطوری که فرمودن ببینید بحث سیاست‌های ارزی ما اون هم وابسته به سیاست‌های پولی داخلی ما هم داره، یعنی یکی از مواردهایی که باعث ایجاد افزایش حجم نقدینگی در کشور شد و باعث افزایش نرخ ارز شد، حالا خارج از بحث کم بود، همین سیاست هایی بود که ما بانک مرکزیمون نمیتونست اون دخالت هایی رو در سیاست های پولی ما انجام بده که بحث اجازه بازار بازی رو که در سال آینده داده شده که بتونه هم اون بازار رو بتونه مدیریت بکنه که تأثیر اون در این بازار متشکل ارزی هم به نوعی اقدامات مهمتری رو انجام بده. و اون چیزی که الان بانک مرکزی واقعا بهش رسیده که ما باید از ابتدای سال 97 بهش میرسیدیم و این همه نگرانی و نوسانات نرخ ارز رو نداشتیم، امیدواریم که با این بازار متشکل ارزی در سال 98 ارز قابلیت کنترل رو داشته باشه با توجه به شناسایی دقیق مصرف کنندگان ارز، چه در بحث واردات مواد اولیه، چه در بحث واردات کالاهای اساسیمون، چه اونهایی که به نوعی نیاز به ارز بازار سوم دارن، و ما بتونیم قیمت ارز با یک قیمت مناسب که تأثیرگذار بر قیمت‌های سایر کالاهای مصرفی در درون کشور هست رو مدیریت بشه و ما اینقدر نگرانی در نحوه قیمت‌های داخلیمون نداشته باشیم.
بله، خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، جناب آقای حسینی و آقای صفاری. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم. خدا حافظ.
خب در خصوص بازار متشکل ارزی با آقای صفاری و آقای حسینی صحبت کردیم. به پایان برنامه رویداد امروزمون رسیدیم. ممنون از بازگذاری، من همراهیتون و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم. از تهران رادیو گفتگو برنامه رویداد رو هم شنیدید. انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همطوری که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. خب دوستان عزیز شنونده همچنان در خدمت شما هستیم در روز احسان و نیکوکاری و روزی که تا 17 اسفند ماه شما عزیزان میتونید در مراسم هایی که در سراسر کشور برگزار میشه با موضوع عیدی برای همه مشارکت داشته باشید. گوشه هایی از تاریخ پهلوی رو در این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با سلام خدمت شنوندگان از رادیو با برنامه گوشه هایی از تاریخ سلطنت پهلوی در خدمت شما هستیم. مطالبی که در این برنامه گفته میشه با استفاده از کتاب یادداشت های علم هستش که در واقع یک متن دست اولی هست از این واقعیت‌های درون حاکمیت سلطنت پهلوی و در همه زمینه‌ها ما در این یادداشت‌ها مطالبی رو می‌بینیم که برای مطالعه در تاریخ این دوره بسیار اهمیت داره. در برنامه‌های قبل بخش‌هایی از این تاریخ رو بیان کردیم و امروز خاطره علم رو از سه‌شنبه 14 مرداد 48 عرض میکنم خدمتون. علم میگه صبح من پیش شاه رفتم، دیدم که شاه خیلی کسله. از او سوال کردم چرا شما امروز اینطور کسالت دارید؟ از وضع مالی دولت بسیار ناراحت بود، یعنی شاه. گفت دیشب در شورای اقتصاد مقدار زیادی مخارج برنامه چهارم را زدیم، ولی باز هم کسری داریم. عرض کردم من که مکرر عرض کرده بودم وضع مالی دولت خوب نیست، قبول نمی فرمودید. بعد از چند دقیقه فرمودن مخارج پتروشیمی و گاز سرسام‌آور است، به علاوه بعضی دستگاه ها مثل ذوب‌آهن و سازمان برنامه حقوق‌های عجیب و غریب می‌دهند. در ایران بین پایین‌ترین و بالاترین حقوق 100 مرتبه اختلاف است، در صورتی که در ممالک دیگر این اختلاف خیلی کم و حتی 3 مرتبه است. یعنی اگر پایین‌ترین حقوق 100 تومان است، بالاترین حقوق 300 تومان می شود، در صورتی که در ایران 10,000 تومان است. این که نمی شود. قبل از این که به کمیسیون مهم بریم، با شاه در راه صحبت می کردیم و اتفاقا مشاور آمریکایی ارتش هم همراه ما بود و این شبکه ای رو که ما رفتیم برای بازدید، شبکه بیسیم، برای دفاع در خلیج فارس بود که در سال 1971 تمام نمی شود، 1970 که 1350. گزارش آن را که عرض کردم، شاهنشاه خیلی ناراحت شد، چون وزیر پستلگراف گفت بود که باید قطعا به مناقصه برویم و در اون صورت در سال 1352 هم تمام نخواهد شد. شاه گفت مگر بدون وسیله در دنیای امروز میتوان از کشور دفاع کرد؟ بعد که مرخص شدم نخست وزیر رو دیدم، به او گفتم شاه ناراحت است. جواب عجیبی من داد. گفت روزی که منصوب شدم شاه به من گفت نخست وزیر چنان کسی است که همه مسئولیت ها را باید بر عهده بگیرد، حالان که هیچ کاری در دستش نیست. من چه کار کنم؟ هویدا این حرف زده. بعد میگه خیلی از این حرف هویدا من تعجب کردم، به دو دلیل. اولی که مسئولیت ها به گردن شاه میندازه، دومی که اگر واقعا چنین است چرا قبول کرده؟ چرا استعفا نمیده؟ یا حالا استعفا نمیدهد؟ بعد میگه که در کشور ما متاسفانه این وضعیت هست، مسئولین مسئولیت به عهده نمیگیرند و دائما از خودشون سلب مسئولیت میکنن و یا به مقامات بالا منصوب میکنن یا به مردم منصوب میکنن و این مسئله است که در کشور ما به صورت یک سنت در آمده. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه های گوشه ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.